رفقای عزیز حاضر در این جلسه، سلام به همه شما و با امید اینکه روزهای خوبی رو پشت سر بذارید و اینا، علی رغم اوضاع دشواری که تو سطح بالاخره جهانی هست و اینا. و خب ما بحث امشب رو مقدمتا بگم که این بحث امشب بیشتر از اون که یه بحث حاضر و آماده باشه، مجموعی از نکاتیه که دارم طرحش میکنم برای اینکه با هم دیگه هم فکری کنیم و ببینیم قضیه چیست، آیا واقعا همینی که داریم فکر میکنیم بهش این هست یا نه. صحبت بر سر اینه که نبرد اوکراین و مردم سالاری اسلامی در پایان خط، یعنی صحبت سر اینه که چرا آخه مردم سالاری اسلامی در پایان خط، اصلا چرا جمهوری اسلامی نه؟ عنوان مردم سالاری اسلامی انتخاب شده برای بحث، نه جمهوری اسلامی، نه حتی بحث لیبرالیسم ایرانی هم نیست، بحث مردم سالاری اسلامی است. و اینکه این تای خطه، این ماجرا چیست؟ ببینیم و بعد یه بحثی بکنیم، یه مطرحی بکنیم و ببینیم واقعا آیا این موضوعیت داره، و اگر موضوعیت داره مشترکاً با هم فکر کنیم ببینیم واقعا چه عواقب و چه نتایجی خواهد داشت. ببینید اون چیزی که باعث شد که مثلا این بحث رو ما الان بذاریم تو دستور کار، خب اینه که یه اتفاقاتی افتاد توی چند روز اخیر، تو چند روز اخیر اتفاقاتی افتاد تو سطح سیاسی تو ایران مربوط به رابطه به مسئله جنگ اوکراین و اینا، که این اتفاقات خب کوچیک بود، هر کدومشون یه اتفاقات کوچیکی بود، ولی اتفاقات جمع این اتفاقات یه ترندی رو، یه خطی رو داره نشون میده که این رو باید توضیحش داد و فهمید که چه چیزیه و چه اتفاقی داره میفته. خب ما از بعد از اینکه این قضايا شروع شد، وقایع اوکراین شروع شد، یعنی توی از 24 فوریه به این طرف، خب ما شاهد این هستیم که چیه؟ شاهد این هستیم که رسانه‌های ایران، بخش بزرگی از رسانه‌های ایران، یه پوشش بسیار بسیار سمپاتیک و هوادارانه کامل دارن میدن نسبت به وقایع از زاویه دید اوکراین و از زاویه محکومیت روسیه. خب این خیلی وسیعه تو ایران، به شدت وسیعه. تمام رسانه‌های اصلاح طلب هستن و سرنگونی طلبان هم که به هر صورت، براندازان و سرنگونی طلبان هم به هر صورت، و حتی در چپش هم، خب چپ رادیکالش هم تو همین کمپ قرار داره، با یه تبصره‌های کوچولی بالاخره تو همین کمپ قرار داره و این رو ما داریم می‌بینیم. خب منتهی چیزی که توی مدت اخیر داره اتفاق میفته از یه پوشش همینجوری یه ذره فراتره. روزنامه‌ای میان و جدا از خبرگزاری‌های رسمی که پوشش به اصطلاح حمایتی تحولاتو دارن میدن از اوکراین، مثل ایسنا، ایرنا، خب ممکنه کسی بگه اینا دست اصلاح طلباست، خب اوکی بسیار خوب، ولی اتفاقی که داره میفته، یعنی فقط روزنامه‌های به اصطلاح رسمی چیز نیستن، ولی جناهای به اصطلاح کارگزاران و اصلاح طلبان یعنی فواد نیستن، حتی این خبرگزاری ها اینجوری هم. اما اتفاقی که از این خورده فراتر میده اینه که شما میبینید که یه سری روزنامه ها تو ایران اون وقت آگهی جذب مزدور سفارت اوکراین رو هم چاپ میکنن، یعنی حتی اون رو هم به اصطلاح تریبون بهش میدن، بلندگو بهش میدن، به اطلاع جامعه میرسونن که اگر مزدوران محترم در ایران هستن، البته فقط هم چیز نیست، از یه جنبه دیگه واقعا هم آدم بعضی وقتا فکر میکنه، من مصاحب اون مزدور انگلیسی داشتم میشنیدم که یا من زن دارم بچه دارم دارم میخوام برم زندگی خودم درست کنم، یعنی خیلی روشن بعد صحبت کنترکت میکنه، قرارداد میکنه، این حرفا. یعنی خود این مزدوران وقتی نگاه میکنید، خب در ایران هم به احتمال خیلی زیاد اگر قرار باشه مزدوری بلند شه بره اونجا، قبل از هر چیز به خاطر اون 300 دلار 400 دلار نمیدونم چقدر پولیه که میدن دیگه، پولی که تو ایران باید خوابش ببینه به هر صورت، ولی این رو باید به اطلاعش رسونده بشه و روزنامه های ایران هم دارن داخل ایران دارن این کارو میکنن، به اطلاعشون میرسونن، به اطلاع همچه آدمایی میرسونن که آقا سفارت شغل اگر میخواید سفارت اوکراین توش شغل هست، شما مراجعه کنید به سفارت اوکراین، شغل هست براتون، شغل پردرآمد هم هست براتون. بعد این پوشش گسترده که حتی تا میگم تا رسانه‌های ارزشی هم امتداد پیدا میکنه، دو تو اونها البته ضعیف‌تر، خب این خودش یه فاکتوره. بعد این آگه یه جذب مزدور هم میاد اضافه میشه بهش. اما توییت رو میزنه 13 آوریل سفیر وزیر امور خارجه اوکراین که تو اون توییت صحبت میکنه از مکالمه تلفنیش با امیرحسین عبداللهیان و اینکه ایران دقیقاً مینویسه که ایران در جنگ روسیه، در جنگ اوکراین علیه روسیه است و از یک علیه، دقت کنید علیه روسیه است و از یک راه حل دیپلماتیک به اصطلاح حمایت میکند و این حرفا. و بعد میگه متشکرم از اینکه چی، از اینکه ایران سلاح رو در واقع سلاح در ترانسپورت سلاح به روسیه نقش نداشته و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این رو انکار کرده، من متشکرم از این و همچنین متشکرم از کمک های مثل پزشکی که ایران در اختیار اوکراین قرار داده. خب این مصاحبه، این توییت بسیار جالبیه. خب حالا بعدا بیشتر راجع به همین توییت حرف میزنیم. پشت بند این توییت مصاحبه چیز در میاد، مصاحبه سفیر اوکراین در میاد با روزنامه آسیا و که تو اون مصاحبه اون وقت تازه گله میکنه از ایران که میگه ایران چیز نفت و اینا ما نداده و ما الان خیلی کمک احتیاج داریم و ایران اونجوری که باید شاید ما کمک نمیکنه و اونا دیگه کمک میکنند و ایران از نظر چیز در واقع میشه گفت که پشت روسیه است، از نظر سیاسی اینا پشت روسیه است. اینا مصاحبه اینجوری رو میکنه که اون وقت در مقابل این مصاحبه پاسخی رو میده اسلام سایت فارس به این مصاحبه سفیر اوکراین که این پاسخ هم جز همین مجموعه مثل چیزاییه که اتفاقات کوچیکی افتاده. اجازه بدید از هم پاسخ شروع کنیم. ببینید پاسخی که روزنامه سایت فارس میده به خبر به سفیر اوکراین و مصاحبهش با آسیا، میگه که ادعایی رو که آقای سفیر در این گفتگو نسبت ایران با جنگ اوکراین به زبان آورده خلاف واقع است. بسیار عالی. بعد میگه که اوکراین که همکاری همراهی کرده با تمام تحریم ها و این حرف ها و اینا، خب بسیار عالی، میگه چون تحریم که کردین شما حالا نفت مجانی هم میخواین، درست تو فتنه 88 هم تامین کردین نفت مجانی میخواین، اما مواضع ایران رو شرف خلاف جلوه میدی. بعد سفیر اوکراین در تهران گفته جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه ایستاده است. درست فارس داره تکذیب میکنه، میگه نه اینطور نیست، ما کنار روسیه وای نستادیم. به نقل از کی تصفیب میکنه؟ یعنی چیز میکنه به این رو تاکید میکنه؟ به نقل از دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین، میگه آقا رئیس تو و وزیر امور خارجه کشور تو اینو نوشته با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیرامون سفر فردای او به مسکو گفتگو کردم. این مال مارسه، توییت اولی که قبل از ما دفعه قبل این صحبت داشتیم، قبل از اینکه سفر کنه امیر عبداللهیان به مسکو تماس تلفنی میگیره با آقای کولبا که همونجا آقای کولبا میگه که ایران، در توییتش میگه ایران، در اون تاریخ مال تاریخ 14 مارس میگه ایران مخالف جنگ در اوکراین است و راه حل مسالمت آمیز حمایت میکند. این صحبت ما داشتیم که ایران میره اونجا، آقای امیر عبداللهیان پیام آقای کولبا رو، انگار که آقای کولبا کی باش هستن، پیام این ایرانی که میخواد مثلا قدرت جهانی بشه، پیام این آقای کولبای نوچه، یه نوچه ای رو که خودش همون نوچه هست، اینم این پیام این نوچه رو برمی داره میبره اونجا میده به چیز، میده به لاوروف. که این صحبت شما دفعه قبلا داشتیم که معلوم بود که اونجا تو اون مصاحبه مطبوعاتی هم معلوم بود که لاوروف خوشش نیومده و یعنی با همون روشی که میگم صحبت شما داشتیم که موزه گرفته بودینا. اما فارس داره بهش مراجعه میکنه و میگه که بفرمایید وزیر امور خارجه شما اینو گفته. و بعد یک ماه بعد، یعنی توییت بعدی وزیر امور خارجه که مربوط به 13 آوریل، بعد اون توییت رو نقل قول میاره، میگه ببینید اینم توییت دومش، ایران مخالف جنگ روسیه علیه اوکراین است و از راه حل دیپلماتیک حمایت میکند. اینم توییت دومشه. و بعد چیزه، خب همین توییتی که هفته پیش چیز کرده بود. و بعد ادامه میده، میگه ایشون گفته کمک نمیکنه ایران، بفرمایید وزیر امور خارجه شما تشکرم کرده و غیره و اینا. ته قضیه این وقت اینه که سفیر اوکراین در تهران گفته که در ایران از مردم عادی این حمایت از اوکراین رو میبینم. این وقتی من تو خیابون میرم مردم همه دست میزنن، دست خون میدن، پرچم اوکراینی میبینن اینا و میگن که زنده باد و غیره و این حرفا. فارس میگه اینطور نیست، میگه مردم ایران اصلا اینطوری نیست که تو این جنگ، اولا تعداد کسانی که به جنگ و اینا تحول به اصطلاح توجه دارن خیلی کمه، خب درس همه پرسی نشون میده درصد پایینیه که به این جنگ توجه دارن. و تازه چیه؟ و تازه نمیدونم 65% میگن بی‌طرف باید بمونه، 6% میگن که از روسیه باید ایران طرفداری کنه، 14% میگن که از اوکراین باید طرفداری کنه. اینا رو روزنامه فارس منعکس میکنه و میگه شما آقای سفیر داری دروغ میگی، ما اینطوری نیست. ببینید خب این یه خیلی روشن ماجرا، این چه اتفاقی داره میفته، چه جوریه. خب بحث بر سر اینه، ایران داره تاکید میکنه، داره تاکید میکنه که ما طرف روسیه نیستیم، پشت روسیه نیستیم، مدام داره تاکید میکنه. این چیزیه که ما از اولی هم که این قضیه پیش اومد و اون موزیگیری که شخص آقای خامنه‌ای کرد و گفت ایران مخالف جنگ است، ما از همون موقع هم گفتیم، گفتیم که این چیزی که توی این موزیگیری ایران، یعنی وقتی شما نگاه میکنید به این موزیگیری ایران در از تاریخ آغاز جنگ تا حالا، دو سطح موزیگیری ما داریم، دو سطح. یه سطح موزیگیری رسمی دیپلماتیک ما داریم، رسمی دیپلماتیکه که اون مربوط میشه به رأی گیری ها و اینا، که نمونه آخرش رأی گیری بود که مربوط به مسئله اخراج روسیه از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 کشور رأی مخالف دادن که یکیشون ایرانه. یعنی ایران تو اونجا رأی مخالف میده به این که روسیه رو از اونجا بیرون کنن. این سطح رسمیه، این سطح رسمیه که ایران با اون سطح رسمیش گاهی وقتا علیه ناتو یه اهن طلبی میکنن و بعدش هم کلی یه چیز عمومی هم به اصطلاح در جهت روسیه میگن و بله ناتو اونجا خیلی اذیت کرده فلانی حرفا و اینا. این یه چیزی در سطح رسمی یه موزیگیری دارن. ولی الان بعد از این گذشته، این چند هفته، از یعنی یک ماه و نیم، دو ماهی که داره 50 روزی که از این جنگ داره میگذره، این دیگه باید روشن شده باشه که سیاست ایران یه سطح دیگه هم داره و اون سطح واقعیه، سطح عملی وقایعه. و اون سطح عملی وقایعه که خیلی هم رسمی نیست و به طور غیر مستقیم تو سطح رسمی خودش بازتاب پیدا میکنه، از جمله در همون تحلیل عمومیه که مربوط به مخالفت ایران با هر نوع جنگی. اون سطح عملی و رسمی وقتی چیز دیگه است. اون سطح عملی و رسمی همینیه که الان فارس داره ازش دفاع میکنه، داره میگه اینطوری نیست، ما طرف روسیه نیستیم، ما در واقع داره میگه ما طرف اوکراینیم. حالا نه اونجوری که شما میخواید طرف اوکراین باشیم، ولی ما طرف روسیه نیستیم، اصلا نیستیم. حرف در واقع اساس حرف اینه. خب یعنی چی؟ ببینید اجازه بدید تو روزنامه ایران، خب خیلی سخته شما وقتی به روزنامه ایران نگاه میکنید، یه طیف گستردهی که فقط دارن از وال استریت جورنال و نمیدونم رند کورپوریشن و نمیدونم همه اینا دارن ترجمه میکنن، خب به عنوان منبع معتبر نیویورک تایمز اینا رو دارن ترجمه میکنن، حتی تا بریم تا سطح درون خود نیویورک تایمز چیزای ارزشی دارن اینا رو ترجمه میکنن. خب یه طیفشون هم که حالا اینا هم ترجمه نمیکنن، خودشون یه چیزایی مینویسن، ولی اونایی هم که یه چیزایی رو مینویسن معمولا باز استنادشون به همچین منابعیه و بعدش هم اگر به اصطلاح این نباشه، بالاخره حرفای خودشون رو بیشتر از زاویه پروپاگاندیستی میزنن در تقابل با اون یکی جناح مقابل. یعنی شما به سختی میتونید پیدا کنید که یه فرض کنید ارگانی رو پیدا کنید تو ایران که خیلی با خونسردی تمام بشینه و سیاست خارجی مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی رو در این را بقای توضیح بخواد بده و برای یه به اصطلاح یه آدینس یا یه جمعیت مخاطبی که کنجکاوه و میخواد بدونه که بالاخره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه چیست و غیر و اینا. به ندرت میشه چیزی رو پیدا کرد، پیدا نمیشه، سخت پیدا میشه، همش پروپاگانده، یا پروپاگانده این بره یا پروپاگانده مخالفش. اما خب وقتی میایم به خارج از کشور یه مقدار قضیه فرق میکنه. من قبلا هم از این موضوع مثلا اینو مطرح کرده بودم که خب از پرس تیوی اون وقت شما چیزهای دیگه رو میشنوید، یعنی وقتی پرس تیوی شروع میکنه به حرف زدن تو خارج از کشور، سعی میکنه چیه؟ سعی میکنه که این به اصطلاح مخاطبی رو که در واقع مخاطب پروپاگاند نیست متقاعد کنه. درست؟ خب ما قبلا از این صحبت داشتیم که خانمی به اسم منصوری تاجیک جزی نویسنده های اصطلاح مال پرس تیوی و ایناست که تو اون چیزی سیکر هم می نویسه. ایشون یه مقاله رو داره مفصل می نویسه و در مورد چیزه، در مورد اصطلاح به اصطلاح توضیح ساختار جمهوری اسلامی ایران، موقع پوزیسیون یا موضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ، یعنی بحران روسیه و اوکراین. یه مقاله‌ای که قرار توضیح بده، تاریخ مقاله هست آوریل 9 آوریل 22 که قرار به اصطلاح توضیح بده که موضع ایران چیست و اینجا قرار به اصطلاح متقاعد کنه. اینجا دیگه جاییه که پروپاگاند میده یه مقداری پشت پرده قرار میگیره و در واقع کار متقاعد کردن خواننده انگلیسی زبان میاد بسد. میگه اصلی سه چیز جوهر اصلی سیاست ایران اینه، جمهوری اسلامی ایران اینه که ایران هیچ گونه پیشرویه، هر گونه پیشرویه نیروی خارجی رو، پیشروی نظامی نیروی خارجی رو به یک کشور مستقل توسط هر قدرتی تحمل نمی کند. دقت کنید به این کلمات مهمه، اینی پاور که هر قدرتی است، این تو any sovereign country، یعنی به هر کشور مستقلی. درست؟ قبول. پس بنابراین چرا حالا میگه به خاطر اینکه غیر نظامی ها کشته میشن و این حرفا، میتونه کاری به این چیزا نداشته باشیم که این به اساس آنتی مونتالیسم ایشون رو کاری بهش نداشته باشیم که چیه. به هر صورت موضوع اینه. اما بعد در ادامهش جای دیگری، یعنی ادامه همین مقاله همون قسمتی که داره این بنوازه رو از نظر اصولی توضیح میده، میگه که این کاملا روشنه که چیه، تصمیم گیرندگان کلیدی در ایران نه به اصطلاح پیشروی تهاجم روسیه به داخل اوکراین رو تحمل میکنند. بسیار علیه روشنه دیگه، تحمل نمیکنند. اما جمله بعدیش رو ببینید، و نه اوکراین رو به عنوان یک کشور کاملا مستقل قلمداد میکنن که خارج از بسلا چیز باشه، خارج از بسلا مداخلات نیروهای خارجی باشه. خب شما فکر میکنید میرید دارید نزدیک میشید به اون موضعی که چیه، موضعی بسلا رسمی جمهوری اسلامی دیگه، موضع رهبر جمهوری اسلامی همین بود دیگه، ایران مخالف هر جنگی است اما تقصیر ناتو است. مخالف این موضع رسمی جمهوری اسلامی بود. ایشون هم در اینجا میگه چیزه، ایران اصلا این موضع اصولیشه، با هر جنگی مخالفه، مثلا جنگ یمن، حتی با جنگ یمن هم ایران مخالفه، میگه باید صلح بکنن اینا. منتها خب خیلی روشنه، هر کسی که ناظر قضیه باشه میدونه که، هر کسی که یه خورده با آشنا باشه با قضايا میدونه که ایران در قضیه یمن از نظر رسمی فرمال مخالفه، ولی از نظر غیر رسمی، از نظر عملی یه پای جنگه. یک قدرت پشت حوثی ها و اون دولتشونه. خیلی روشن هستن، یعنی شما پشت اون موزیگیری فرمال نمیتونی قایم بشی، رسمی نمیتونی قایم بشی بگی نه ما اونجا هم مخالفیم، نه اینطوری نیست. شما رو به عنوان قدرت اصلی حامی حوثی های یمن به رسمیت میشناسن و همین هم هست، خودتون هم دارید میگید. سفیر داره تو تهران، بعد تو سطح عالی دیدار میکنه، با دیدارهای دیپلماتیک داریم باشون، بنابراین خیلی روشنه که ماجرا چیست. اما اینجا روشنه. شما موزیگیری اول دقت کنیم، موزیگیری اول میگه که مخالفم تحمل نمیکند ورود به هر کشور، ورود هر قدرت خارجی رو به یک کشور مستقل، و بعد در موزیگیری دوم میاد و این مستقل بودن اوکراین رو تعدیل میکنه توش. اما گوش کنید ببینید تعدیلش چیست. تعدیلش اینه، میگه که ما در واقع در عمل میتونیم اوکراین رو تصور کنیم، همونقدر مستقل تصور کنیم مثل خیلی از کشورهای دیگر در اروپا و آسیا، مثل مثلا امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ژاپن، کره جنوبی و خیلی های دیگه. خب اینجا معلوم میشه که ماجرا چیست. یعنی اون چیزی که مربوط به ویژگی لحظه کنونی اوکراینه و مربوط به ویژگی لحظه، یعنی این نبرد کنونی است، اون چیزی که داره به اصطلاح دینامیسم مبارزه ژئوپلیتیک، طبقاتی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی، همه وجوه رو تو جهان داره عوض میکنه، این رو برمیداره باجی چرخش قلم حذفش میکنه. اوکراین یه جایی مثل امارات متحده عربی نیست، یه جایی مثل عربستان سعودی نیست، یه جایی مثل ژاپن نیست، یه کشوری مثل کره جنوبی و بیشتر نیست. اوکراین کشور معین ویژه‌ایه که الان نوک سرنیزه تعرض و تهاجم غرب است به روسیه و سلام، نوک سرنیزه است، فعالترین نقطه این تعرض و تهاجم اوکراینه. شما نمیشه بگی اوکراین هم یه کشوری هم جای دیگه. اوکراین رو تصمیم گیریشو تو واشنگتن و تو لندن میکنن، در عربستان سعودی اینطوری نیست، در امارات متحده عربی اینطوری نیست. عربستان سعودی و امارات متحده عربی شماره تلفن به تلفن آقای جو بایدن جواب نمیدن، اوکراین بدون اجازه جو بایدن آب نمیخورن. بنابراین اینجا کاملا روشن ماجرا چیه، یعنی ماجرا کاملا روشنه. اینجا داره حرکتی صورت میگیره، یعنی تو همون سطح عملی، تو سطح عملی داره صورت میگیره که با یه مانور به اصطلاح ایدئولوژیک موضع خودشون رو به اصطلاح موضع یه رادیکالی در مقابل کشورهایی که ظاهرا مستقل نیستن این هم داشته باشن، ولی عملا به طور عملی اون مخالفتشون با روسیه است که داره میزنه بیرون. خب به نظر من این سیاست عملی ایران اینه، یعنی و این رو شما اون وقت ما توی یک ماه و نیم دو ماه اخیر در جریان این جنگ داریم میبینیم، تو وجوه دیگری هم داریم میبینیم، فقط مربوط به خود جنگ نیست، مربوط به مثلا خود اوکراین نیست، مربوط به خبر مثلا خبر منعکس کردن اخبار مربوط به اوکراین نفا نیست، مربوط به عرصه‌های دیگه هم هست. در سیاست برجامش ما داریم این رو میبینیم، سیگنال هایی که دارن میدن و در کلن به اصطلاح اون مناسبات دیپلماتیکش چه با کشورهای منطقه و چه با کشورهای اروپایی به خصوص، ما داریم میبینیم این رو. در سیگنال‌های مثبتی که از اروپا داره صادر میشه ما داریم این رو میبینیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه موضع رسمی ایران ظاهراً اینجوریه که از موضع هندوستان رادیکالتره، ضد غربیتره. دقت کنید خیلی جالبه ها، موضع هندوستان اون ریتوریک ضد غربی توش نیست، موضع هندوستان یه موضع خیلی پراکتیشیه، خیلی چیز و و هندوستان میدونه که به عنوان یه قدرت اقتصادی چیکار باید بکنه که منافع خودش دفاع کنه ازش و جای خودش میشناسه و غیره، و در این حال موضع ضد غربی هم نداره. و همین هفته پیش هم در سه روز پیش بود در اون نشست دو علاوه دو با آمریکا هم شرکت داشتن، یعنی که اون وزیر دفاعش و وزیر امور خارجهش با وزیر دفاع و وزیر امور خارجه به اصطلاح آمریکا. یعنی هندوستان تو پیمانای چهارگانه آمریکا هم هست، اما هندوستان تحت فشار امروز، برای چی؟ برای اینکه داره حمایت میکنه از روسیه به زعم اینها. میگن شما داری حمایت میکنی، با اینکه هندوستان حمایت نمیکنه، با اینکه هندوستان رو رتوریک ضد ناتو هم نداره، اما ایران تحت فشار نیست. خیلی جالبه، رتوریک ضد ناتو هم داره ولی تحت فشار نیست. نه تنها تحت فشار نیست، تمام نفتشی هم که تو دریا بوده میگن همه رو فروخته بود، تازه راهاش هم دارن باز میکنن و غیره، اون حرفا که راه هم باز میکنن. خب یعنی کاملا روشنه که از نظر عملی ایران در چه وضعیتی قرار داره. بسیار عالی، تا اینجا قضیه روشنه که بالاخره حالا ممکن حالا کسی بگه نه اینطوری نیست و فاکتای دیگه این هست که خلافش نشون میده، ولی به هر صورت این چیزی که ما فکر می‌کنیم هست. یعنی این موضع‌گیری عملی ایران، یعنی وضعیت عملی ایران. ولی مسئله یه ابعاد دیگه‌ای داره که اون ابعاد اون وقت مهمه. چرا این ماجرا اینجوری شده؟ چرا؟ از نقطه نظر لیبرال ایرانی ما میفهمیم رو، از نقطه نظر لیبرال ایرانی، از نقطه نظر چه میدونم آقای محمد قوچانی و نمیدونم همه این جماعتی که طیف گسترده اینا خب میفهمیم، یعنی مشکلی نیست، کاملا قابل فهمه. اونا میخوان سر به تن روسیه نباشه، سر به تن اصلا تاریخ روسیه نباشه، اصلا تاریخ روسیه از تاریخ بشریت پاک بشه. این بهترین چیزه که اون انقلاب اکتبرش هم بره باش. این پرچم ها و اون پیرزنی هم که اون پرچم سرخ و اینا رو گرفته، اینا هر کدوم از اینا یه تیره تو چشم اینا، یعنی اینا روشنه. و اون طبقه متوسطش هم همینه، طبقه متوسطش هم الان همچین اینجوری داره به این روسیه نگاه میکنه، به این قضیه نگاه میکنه و میخوان که سر به تن اینا نباشه. خیلی روشن است. خب سوال بر سر اینه، اون سیاست دولت رسمی جمهوری، دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت مستقر در ایران، الان دولت اصلاح طلبا که نیست که، دولت آقای رئیسی است، دولت ارزشیه، دولت ارزشی هاست، بقول خودشون انقلابی هاست، خودشون میگن انقلابی دیگه. این دولت گام دومشونه. این گام دوم چی؟ این چجوریه؟ یعنی یه بار از این زاویه نگاه بکنیم، چون از زاویه به اصطلاح منافع، قبلا هم گفتیم بورژوازی ایران الان چرتکاشو داره در میاره، داره چرتکی میزنه. آیا میشه از زاویه منافع بورژوازی ایران گفت که بله بورژوازی ایران الان توی بین دو صندلی نشسته؟ چون اینا بالاخره بحثی که داره میشه که آقا این بورژوازی ایران اصلا ایران بین دو صندلی نشسته و غیره. اینا به نظر من این تبیین کافی نیست. این تبیین رو یه سری دارن میکنن در داخل خود نظام، در حاشیه خود نظام، نیروهای جوانتر نظام، نیروهای رادیکالتر مربوط به نظام و نیروهای چپی که چیه؟ نیروهای چپی که امروز فکر میکنن که حمایت از نظام، یا نیروهای چپ یا نیروهای ایرانگرا و اینایی که فکر میکنن امروز حمایت از نظام لازمه، اینا دارن تلاش میکنن، اینا دارن مبارزه میکنن، حتی دارن مبارزه میکنن و تلاش میکنن برای اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با به اصطلاح وقایع اوکراین رو از این حالت بی‌طرفی و بین دو صندلی نشستن خارج کنن و تبدیلش بکنن به یه سیاست فعال علیه غرب. این تلاشی که دارن میکنن بسیار خوب، اما آیا میشه این فرمول بندی رو به کار برد که ایران اینجا بین دو صندلی نشسته؟ و به نظر من این فرمولندی کافی نیست، برای که این فرمولندی نه اینکه نادرست باشه ولی کافی نیست به هیچ وجه، برای اینکه این یک سطحی از چیزی که داره اتفاق میفته نمیپوشونه این فرمولندی. این فرمولبندی توی سطح تاکتیک معنی پیدا میکنه، تو سطح حتی استراتژی معنی پیدا میکنه، ولی اون چیزی که داره اتفاق میفته در جمهوری اسلامی یه چیز دیگه است. و اونم اینه، شما اون ما قبلا هم گفتیم، شما یه جریان در جمهوری اسلامی یه جریانی رو داری، این جریان داره میره میگه من گام دومم، 40 سال اول انقلاب رو پشتر گذاشتم، دارم میرم 40 سال دوم رو شروع کردم و این دولت هم اصلا درست کرده، این همین دولت کنونی رو هم به عنوان اولین دولت 40 سال دوم انقلاب و با دایره ایدئولوژی که اون گام دوم دایره ایدئولوژیکش چیه؟ تمدن سازی اسلامی و اینا چی؟ تمدن سازی اسلامی دیگه، یعنی دولت اسلامی رو ساختیم، حالا میخوام بریم تمدن اسلامی رو بسازیم. این تمدن اسلامی هم مردم سالار اسلامی، بحث بر سر اینه که گفتن اینه که ایران بین دو صندلی نشسته است، این وجه ایدئولوژیک ماجرا رو نمیپوشونه، پاسخ نمیده. به نظر من اتفاق که داره میفته دقیقا تو همین وجه ایدئولوژیک ماجرا داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ توی وجه ایدئولوژیک من فکر میکنم من اون مردم سالاری اسلامی، اون گام دوم انقلاب، اون داره به پایان خط میرسه. که میگه جمهوری اسلامی داره پایان خط میرسه، حالا هر نتیجه رو میتونیم ازش بگیریم، اجازه بدیم بعد از صحبتمون وقت راجبش حرف بزنیم، ولی اون مردم سالاری اسلامی داره به پایان خط میرسه. چرا داره به پایان خط میرسه؟ این مؤلفه‌های اون مردم سالاری اسلامی چی بود؟ ببین، مردم سالاری اسلامی که ما الان داریم در واقع دست یعنی ساخته و پرداخته به اصطلاح یا نتیجه یا حاصل رهبری دوران آقای خامنه ایست. یعنی ایشون بوده که به اصطلاح به این مردم سالاری اسلامی پوست و گوش داده، گام دوم رو هم تدوین کرده، یا به هر صورت حالا هر چی بوده، به هر صورت کسایی بودن، تینک تنک هایی بودن، اتاق فکرهایی بودن، مشاورینی داشتن یا هر چی بودن، ولی ایشون بوده که این رو به اصطلاح روح این قضیه رو ایشون متبلور کرده، تو رهبری خودش هستن، تو رهبری خودش این رو سعی کرده متحقق بکنه در دوران به اصطلاح رهبری خودش، و بعدش هم سعی کرده این رو تبدیلش بکنه به یه استراتژی پایدارتر، به یک چارچوب ایدئولوژیکی که بتونه اینجوری خودش رو تبیین بکنه. خب محورای این چیز چیه؟ مردم سالاری اسلامی که داره صحبتش میکنیم و جمهوری اسلامی اون وقت میره برای اینکه چیه؟ چند خیز برمیداره برای اینکه این مردم سالاری اسلامی رو متحقق کنه. اوج قضیه خب 1388 بود. اوج قضیه 1388 بود که این مردم سالاری اسلامی باید به نمایش گذاشته میشد. یعنی چی؟ چجوری؟ چون دقت کنید، خب بحثای زیادی شده در مورد این که ما بیایم اینجا رو پارلمانتاریستی بکنیم یا نکنیم، و که تا حالا هیچکدوم از این بحثان جلو نرفته. ما همیشه گفتیم اون بحثای مربوط به پارلمان و این حرفا بود، ما گفتیم که اینا انتخابات ریاست جمهوری رو بر نخواهند داشت، اینو باید نگه میدارن. علتش هم روشن بود چیه، اون دقتی هم که حتی سر وقت باید این برگزار بشه، این رو هم حتی دقت کنید همیشه نگه داشتن، برای که اینجا عرصه بسیجیه که در هر 3-4 سال 4 سال یک بار، به خصوص تو انتخابات ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی خودش بازسازی میکرده. یعنی این خیلی روشنه، این یکی از ارکان اون مردم سالاری اسلامیه، یکی از ارکانشه. اما در 1388 قرار بر این بود که این رکن به اصطلاح همین انتخابات اینا بسیج توده‌ای، و حقیقتا هم به طور موفقیت آمیز با اون درصد بالای به اصطلاح مشارکتی که توی انتخابات شد، این قرار بود تبدیل بشه به اهرم یا به الگویی در برابر تمدن غربی. ببینید این نکته اساسی است، در تمدن غربی که اگه دقت کرده باشید همیشه در مثلا اون مباحث ایدئولوژیک مربوط به درون نظام و اینا، تمدن غربی به عنوان یه تمدنی که احزاب سرنوشت جوامع رو تعیین میکنن مورد انتقاد قرار میگیره، در حالی که در جمهوری اسلامی که اون مردم سالاری اسلامی رو با مردم سالاری اسلامی این مردم هستن که سرنوشت رو تعیین میکنن. این نکته از نقطه نظر ایدئولوژی کلیدیه توی جمهوری اسلامی که مردم تعیین میکنن. احمدی نژاد هم اگه دقت کرده باشید همیشه همین میگفتی، میگفت من حزب نمیخوام چون مردم تعیین میکنن. و از همین نقطه نظرم بود که به اصطلاح اون دیگه اوج این مردم سالاری اسلامی بود که تو عرصه سیاست خارجی هم دیگه برای به طور استثناء، یعنی واقعا این امر واقع میشه که خب رهبر نظام اومد گفت و من دیدگاه من با آقای رئیس جمهور نزدیک است و غیر اون حرفا. خب این اوج اون مردم سالاری اسلامی بود، درست؟ این مردم سالاری اسلامی اون موقع با مقاومت شدید جامعه مدنی چیز روبرو شد. از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم جنبش صرف این بود دیگه، مقاومت شدید جامعه مدنی بورژوازی. و اما قدرت، خب قدرت در دستش بود، قدرت در دستش موند و همینجوری این ادامه داد، ادامه داد. اون مزامین لیبرالی رو براشون میدان عمل رو بیشتر باز کرد. تمام دوران 8 ساله، یعنی از بعد از در واقع 1 سال 2 سال بعد از 88، این میدان برای مزامین لیبرالی بیشتر باز شد تا اون پوسته، تا اون چیز، اون چارچوب ایدئولوژیک بمونه سر جای خودش، اون چارچوب ایدئولوژیک مردم سالاری اسلامی. تو اون چارچوب ایدئولوژیک مردم سالاری اسلامی اون وقت اتفاقی که افتاد این بود که تمام اون چیزایی که یه زمانی نقش ایدئولوژیک بازی میکرد برای جمهوری اسلامی، مثل مثلا فرض کنید مخالفت با آمریکا، خب مثل مخالفت با اسرائیل، ضدیت با اسرائیل، ضدیت با آمریکا، اینا هم نقش ایدئولوژیک بازی میکرد. اتفاقی که میفته در تقابل با جهان واقعی، در اون توازن قوای واقعی نیروها، یواش یواش اسرائیل، ضدیت با اسرائیل و ضدیت با آمریکا تبدیل بشه به مخالفت استراتژیک با اسرائیل و مخالفت استراتژیک با آمریکا. یعنی چی؟ یعنی اون عبارت اسرائیل تا 20 سال دیگر از بین خواهد رفت، از نخواهد موند، اون معطوف به برگزاری رفراندوم توی اسرائیل. قرار نیست که این زد و خوردها و جنگ ها و انتفاضه و اینا قرار به اصطلاح از تو چارچوب به اصطلاح عمومی سیاسی جمهوری اسلامی قرار راه رو باز بکنن برای برگزاری اون رفراندوم، که اون رفراندوم است که اسرائیل رو با عنوان دولت از بین خواهد برد. سیاست ضدیت با آمریکا بعد از، به خصوص بعد از ترور قاسم سلیمانی تبدیل میشه به چی؟ متمرکز میشه روی یک نکته معین، اون انتقام بزرگ متمرکز میشه روی یک نکته معین و اون یک نکته معین هم خروج آمریکا از منطقه است دیگه، خروج آمریکا از منطقه. یعنی اون مخالفت ایدئولوژیک تبدیل میشه به یک، به اصطلاح ضدیت ایدئولوژیک تبدیل میشه به یه مخالفت استراتژیک، و این دو تا سطح مختلفه. اون وقت مسئله اساسی اینه در تمام این دوران، در تمام این دورانی که ما داریم صحبتش میکنیم، از هم 88 به این طرف، اصلا تمام این دوره‌ای که این درگیری ها ادامه داره و این حرفا، در تمام این دوران جمهوری اسلامی با یعنی اون خصوص اون بخش مربوط به نظام، به رهبری و غیر و اینا، اینا در این حال این امتیاز رو برای خودشون قائلن. این امتیاز رو، یعنی این اون وقت از نقطه نظر ایدئولوژیک بسیار مهمه، این امتیاز رو برای خودشون قائلن که تنها نیروی هستن در سطح جهان که در مقابل آمریکا و اینا وایسادن، تنها نیروی هستن که در مقابل آمریکا و اینا وایسادن. این ادعایی که خودشون دارن برای خودشون. مسئله اساسی اینه اون وقت، شما وقتی اینا رو به حد استراتژیک تقلیل دادی، از نقطه نظر ایدئولوژیک هم داری این تو این ژست هستی که در سطح جهانی تنها نیروی هستی. شما دقت کنید آقای مثلا فرض کنید مصاحبه های این نظریه پردازان رادیکالشون مثل آقای خوشچشمی اگر اشتباه نکنم یا آقای فؤاد ایزدی، اینا رو وقتی شما گوش میکنید و اینا وقتی دارن اوضاع جهانی رو تحلیل میکنن، مخالفت جمهوری اسلامی ایران رو هنوزم که هنوزه مخالفت جمهوری اسلامی ایران با آمریکا رو مخالفت پایه‌ای میدونن، در حالی که روسیه و چین رو و حتی روسیه رو و حتی روسیه رو بخشی از غرب و تمدن غربی معرفی میکنن. خب بخشی از غرب و تمدن غربی معرفی میکنن، درست؟ و خودشون رو مخالف سیستمیه امپریالیست جا میزنن. خب شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی اون وقت میفته. از نقطه نظر به اصطلاح ساختار مناسبات سرمایه‌داری در ایران که مدل شما که کاملا آمریکایی است، همه چیزتون آمریکاست، همه چیز شما آمریکاییه، از مدل لباستون بگیر تا نحوه تفکرتون بگیر تا هر چیزی که شما فکر کنید از آمریکا گرفتی، تا حتی نوع به اصطلاح سازمان کار و نوع کتاب‌های اقتصادی که دارین آموزش میدین، دروس به اصطلاح اقتصادی که دارین توی دانشگاه آموزش میدین، تاریخی که دارین آموزش میدین، همه چیزتون آمریکاییه. ولی چه چیزتون غیر ضد سیستمی که چین و روسیه اون وقت چیه نیستن؟ خب این حرف تا موقعی که چین و روسیه تو اون مناسبات حقیقتا تو ساختاره بین‌المللی، ما اینو قبلا هم بارها صحبت داشتیم که ایران برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو تثبیت کنه تو اون دوره باید به طور مداوم دست به پروفوکاسیون میزد، در حالی که چین و روسیه اینطوری نبودن. اونا داشتن خودشون استراتژیکمان تدارک میدیدن، برای آماده میکردن برای نبرد بزرگ، نه اینکه تو هر چیزی تو هر به اصطلاح واقعی یه دونه سیلی بزنن در گوش دو تا آمریکایی که بعد جنجال بکنن و این حرفا. پروفوکاسیون اینجوری کار اونا نبود، درست؟ خب تا موقعی که اینا تو این پروفوکاسیون جلو بود، برای جمهوری اسلامی مشکلی نبود که این ادعا رو داشته باشه و بیاد بگه بله ما این ما تنها نیروی چیز هستیم، چین و روسیه جزئی از قضیه‌ان. با وقایع اوکراین، با نبرد اوکراین ماجرا عوض شد، ماجرا عوض شد، از هر نظر ماجرا عوض شد. با نبرد اوکراین اولا همینجا اول همین اول بگم که یکی از این روزنامه‌های یکی از همینا بود، فکر کنم فرهیختگان بود که قبلا صحبت شو کردیم، جزء اصطلاح تینگ تنک های همین جمهوری اسلامی است، یکی از در شما رو اون اشتباهاتی که شمرده بود، اشتباهات بزرگ روسیه که وارد جنگ اوکراین شده، یکی از بزرگترین اشتباهات روسیه به کار گرفتن چچنها رو گفته بود به عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات روسیه، اینا رو به عنوان روس به رسمیت نمی‌شناسن، اینا مسلمانن، در حالی که یکی از نقاط قوت ماجراشون همین چچنا بود. به این علت خیلی ساده یکی از نقاط قوت ماجراشون بود که کسی نمیتونه بگه آقا اینا فقط روس‌های ارتدوکس بودن، نه مسلمان هم بودن، اونم چه مسلمان هایی با چه ریشی. بنابراین اتفاقی که میفته چه اتفاقیه؟ شما کسی رو داری میای تا وایسادی گوشهی میگی که بله ما مخالف سیستم غربیم، اینا همه خودشون غربن، اضافه میبینید از داخل اونجا نه تنها روسیه کل قدر، کل مثل آرایش غرب رو، کل این امپراتوری رو به چالش میطلبه و چالش عملی و میره وارد جنگ میشه باش، نه تنها روسیه این کار رو میکنه، چین رو هم شما تو همون صف میبینی محکم محکم باستاده. یعنی همون نیروهایی که چیه؟ همون نیروهایی که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که اینا جزی از غربن، این نیروها هم وایستادن جلوی غرب. مردم سالاری اسلامی تکلیفش چی میشه پس؟ الان تازه داره معلوم میشه که مردم سالاری اسلامی جزی از غربه، حقیقتاً هم جزی از غربه، حقیقتاً پروفوکاتور مثلا نظم پروفوکاتور داخل غربه و سلام، به همین سادگیش ماجرا. تمام تلاششون هم الان دارن میکنن، تمام تلاششون هم دارن میکنن. ببینید دقت کنید، خیلی جالبه، به هیچ وجه همین تا همین الانش هم تن نمیدن، به هیچ وجه تن نمیدن، اصلا دامن نمیزنن به اینکه آقا الان بریم به سمتی که چیه مسکن مباحثات، یعنی مناسبات اقتصادی رو از مبنای دلاری دلاری برش داریم، عوضش کنیم چیز دیگه. اگر هم اخباری میاد از گوشه کنار از جاهای دیگه میاد، از رسانه‌های خارجی میاد که آقا ایران و روپیه مثلا هندوستان ممکنه چیز کنه، اونم به احتمال قوی تحت فشار هندوستان و اوناست، نه تحت فشار خود ایران. خودشون دارن تلاششون میکنن که برجامشون رو هر جور هست احیا کنن، تا حدی که مثلا نمایندگان مجلسشون 250 تا نماینده مجلس نگرانی میکنن، میگه آقا کجا داره میره. یعنی میخوام بگم این اتفاقی که داره میفته. بنابراین اون چیزی که تغییر کرده اینه، ما الان یعنی چیزی که به اسم مردم سالاری اسلامی، جمهوری اسلامی رو این تو این تمام 20 سال ما وارد یه جمهوری اسلامی داریم، دوره به اصطلاح همون دهه 70 80 قرن 20، یعنی آخر دهه 70 قرن 20 که جمهوری اسلامی شکل میگیره، آقای خمینی میاد و نامه مینویسه به آقای گورباچوف و بعد میگه فلان، و جهان جهان دو قطبی است، این جهان دو قطبی میریزه، این جهان دو قطبی میریزه، به جاش چی میاد؟ به جاش این جهان پسا جنگ سردی میاد، جهان پسا جنگ سردی که با فوت به اصطلاح اقتدار کامل به اصطلاح سرمایه‌داری بازار آزادیه. تو این دور اقتدار کامل سرمایه‌داری بازار آزادی دقیقاً شما در جمهوری اسلامی چی میبینید؟ در جمهوری اسلامی عروج به اصطلاح رفسنجانی رو میبینید به عنوان سردار سازندگی، که با اون مدل چینی به اصطلاح رشد و توسعه، که قرار مدل چینی رشد و توسعه رو بیاره با خودش. دوره‌ای که خمینی مرده و خامنه‌ای ضعیفه و نمیتونه این به اصطلاح در مقابل این موج بیسته. از اون دوره شما تعرض لیبرالیسم میبینید، ما راجبش الان حرف میزنیم، چون بالاخره از دوره به اصطلاح خاتمی دیگه این خیلی رسمی شروع میشه. بعد در مقابلش اون وقت چه؟ در مقابلش اون وقت چون جهان دو قطبی از بین رفته، جهان دو قطبی از بین رفته، شوروی از بین رفته، در مقابلش اون وقت این دایه مردم سالاری اسلامی شکل میگیره به عنوان چیه؟ به عنوان یک دایه تمدنی متمایز از غرب، که الان اون وقت یعنی در اون زمان کل این کشورها از روسیه و چین و آمریکا و همه اینا، اروپا و همه اینا جز غرب به حساب میان، جز تمدن غربی به حساب میان، و این تمدن اسلامیه که تمدن چیزه. این دوره دوره‌ای که 20 سال طول میکشه، 20 سال طول میکشه تا میرسیم به این نقطه، به این نقطه معین کنونی. اینکه در داخل خود ایران چه فعل انفعالاتی اتفاق میفته، حالا بیشتر هم میشه راجع به شرف زد که مضمون به اصطلاح مادی تحولات داخل خود ایران، اما اتفاق که تو سطح بزرگ جهانی میفته اون وقت اینه که شما الان میرسی به ته این دوره، یعنی اون دوره پسا جنگ سردی. این مردم سالاری اسلامی مال دوره پسا جنگ سردی بود، مال دوره پسا جنگ سردی بود، دوره‌ای که چیه؟ شما نمیتونستی، یعنی لیبرالیسم ایرانی نمیتونست یک سره کار رو یک سره کنه و قشنگ برداره جمهوری اسلامی هم برداره تبدیلش بکنه به یه چیزی مثل اینا، مثل پاکستان یا جای دیگه‌ای. توانایی این رو نداشت لیبرالیسم این کار ایرانی این کارو بکنه. مردم سالاری اسلامی میاد و اون شکل دیگه رو میده. الان این دوره تموم شد. تفاوت این دوره اون وقت دوره‌ای که الان هست که ما واردش داریم میشیم، واردش شدیم در واقع عملا، این دوره اون وقت حتی با دوران جنگ به اصطلاح دو قطبی غرب و شرق هم متفاوته. شما در دوران دو قطبی غرب و شرق، زمانی که شوروی و بلوک سوسیالیستی و بلوک سرمایه‌داری و ناتو اینا در مقابل هم دیگه قرار داشتن، یه بلوک بزرگ جهانی داشتی به اسم بلوک غیر متحد، یه بلوک خیلی بزرگ جهانی بود که چین توش بود اون وقت، بلوک غیر متحده اسمش بود. الان شما بلوک غیر متحده هم نمیتونی بزنی، یعنی کشوری مثل ایران نمیتونه و رأس یه جریانی قرار بگیره به اسم بلوک غیر متحد، توانایی این رو هم نداره، نه به لحاظ ایدئولوژیک این به اصطلاح جهانی همچی چیزی رو میطلبه میخواد، جهانی همچی چیزی رو نمیخواد. جهان دو قطب، الان دو قطب خیلی روشن، یا دو گروه بندیه، قطب مگر اسمش نذاریم، دو گروه بندیه. شما هر کشور رو بخوای نگاه کنی تو سطح جهانی الان این به یکی از این دو گروه بندی گرایش داره یا تعلق داره، چیز دیگه ای شما نمیتونی داشته باشی، از نقطه نظر ایدئولوژیک هم نمیتونی، که اون بر بحث سرمایه‌داری و سوسیالیسم و اینا بود، الان بحث سرمایه‌داری و سوسیالیسم هم نیست که شما بگی از نظر ایدئولوژیک مثلا فرض کنیم یه قطب دیگه درست می‌کنیم که متفاوت باشه و اینا. به نظر من مجموعه این چیزاست که این اصطلاح چیز رو به دست میده، این نتیجه رو به دست میده که مردم سالاری اسلامی به عنوان یک اون گام دوم انقلابی که قرار بود بره و ببره جلو و یه نظام رو، یه تمدن اسلامی رو شکل بده، این حرفا، این به ته خط میرسه با قضیه اوکراین، با نبرد اوکراین. این دیگه جایی نداره، چون زمینه های به اصطلاح عینی شکل دادن به یه جریان اجتماعی یا جریان سیاسی تو سطح بین المللی و تو سطح داخلی، این رو دیگه داره از دست میده، از دست داده در واقع. از نقطه نظر به اصطلاح مزامین واقعی مادی، این مردم سالاری اسلامی هیچ وقت هیچ چیزی نبود، چون تمام اون تاکیدش بر مردم در واقع امتیازی بود که داشت به اون جریان بازار آزادی لیبرال میداد توی داخل ایران که مردم واگذاری امور مردم، اینا امتیاز بزرگی بود که داشت به اینا میداد. بنابراین از اون نقطه نظر به هیچ چشمانداز دیگی براش نمیمونه. میمونه چیه؟ میمونه تو سطح بین‌المللی. تو سطح بین‌المللی هم اتفاقی که افتاده الان، خب در واقع یه قدرتی ظاهر شده که این قدرت عملا این نظم رو به چالش طلبیده، و کسی که مدعی این بوده که این نظم رو به چالش طلبیده الان تو موقعیتی قرار میگیره که داره به مدافع این نظم داره تبدیل میشه. موزه جمهوری اسلامی در مورد نبرد اوکراین چیزی غیر از دفاع از نظم موجوده به اصطلاح مسلطی که به نفع اروپایی و غربی هاست نیست. این به چالش کشیدن این نظم نیست، یعنی این دقیقاً اون این چیزیه که اون وقت چیزیه که لااقل داعیه جمهوری اسلامی، داعیه اون مردم سالاری اسلامی این بود. به نظر من این ماجرا ما تازه اولش هستیم، و این ماجرا من فکر میکنم عواقب خیلی بزرگی خواهد داشت. عواقب ما در مورد لیبرالیسم ایرانی و ناتوانی لیبرالیسم ایرانی بارها حرف زدیم، گفتیم که این چقدر ناتوانه. در مورد حتی ناتوانی خود همین جریانی که چیه، جریانی که خود مثلا چارچوب اصلی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو میسازه، قبلا در این مورد ما حرف زدیم و گفتیم بیستا چیه، گفتیم که این داره تجدید سازمان میده خودشو با یه نوع ایرانگرایی و غیره و این حرفا. ولی با این بحران ایدئولوژیکی که داره پیش میاد، یعنی این مردم سالاری اسلامیه، اون گام دومه، این اگر قرار باشه با همچین مخاطراتی، با همچین به اصطلاح بحرانی روبرو بشه، تکلیف چه خواهد بود؟ چون دنیاییه که حالا ما الان صحبت خواهیم، احتمالاً توی گفتگو این حرفا بازم روی اینم صحبت خواهد شد. دنیاییه که خیلی تصفیه حسابای بزرگ داره میاد وسط، تو همه جا داره میاد وسط، نه فقط توی فرانسه و توی آمریکا و اینا، بلکه در همون روسیهش هم داره میاد وسط، در ایران هم وسط خواهد بود. من بحث رو تمام میکنم و به امید این که حالا لااقل به عنوان گشایش بحث مفید بوده باشه و یه فرصتی باشه که بتونیم با همدیگه صحبت کنیم و همین دیگه. خیلی ممنون، خسته نباشین.
خسته نباشی بهمن جان. بهمن جان من تا الان هیچ سوالی دریافت نکردم، مگر سوالی یا نظری نتایب شده برای شما که بیا مطرح.
نه منم سوالی رو در ببخشید، منم سوالی رو دریافت نکردم، چیزی رو دریافت نکردم. فقط یه رفیقی این تذکری نوشته که ساعت 8 شب برای ایران خیلی زوده، خب بعد که ما این رو یه وقت دیگه بذاریم، یه کمی دیرتر بذاریم اینا، که من فکر کنم اینو باید رعایت کنیم. اونم نه منم بحثی دریافت نکردم و حالا امیدواریم که حالا ظاهرا رفقا این دفعه بسید صحبتی ندارن، یا احتمالا دارن فکر میکنن، یا اینکه خود بحث به نظرشون هنوز اونطوری نیست که بشه واردش شد و اینا. فقط یکی دو تا نکته رو من خودم همینجوری اضافه کنم به بحثی که مطرح شد. اینا این که گفتم همه جا داره یه اتفاقاتی داره میفته، مثلا صف‌بندی ها داره صورت میگیره و این حرفا، این رو به در مورد فرانسه و اینا که کاری نداشته باشیم، که داریم میبینیم اونجا چه خبره، در مورد خود آمریکا هم داریم میبینیم چه خبره اینا. و اینکه احتمال هر چیزی تو آمریکا تو انتخابات نوامبرش هست و اینا، این به جای خودش. اتفاقی که داره میفته در این حال خیلی جالبه که در خود روسیه درگیری ها داره بالا میگیره، و یعنی درگیری های خب خیلی یه صفحه جدید داره شکل میگیره که بسیار بسیار جالبه، و من توصیه میکنم رفقا حتما دنبال کنید به طرق مختلف بشه اینا رو دنبال کرد. ببینید وقتی این چیز شروع شد، جنگ که شروع شد اینا، خب در عرض بگم شاید بگم چند روز، مثلا 2-3 روز 3-4 روز همون اول جنگ، 20-30 هزار نفر شاید بیشتر فقط وارد گرجستان شدن. یعنی این لیبرالای روسیه خیلیشون در رفتن وارد گرجستان شدن، یعنی فرار کردن. خب بعد از اینکه اینا فرار کردن رفتن، خب اینا میگفتن دیگه جای زندگی نیست دیگه در روسیه جای دیگه زندگی نیست. منتها بعد از اینکه اینا رفتن، بعدش اون چوبایس معروف هم رفت. خب یعنی در واقع میش گفت یکی از بانفوذترین آدمای به اصطلاح اینا، یعنی از نقطه نظر اجتماعی بانفوذترینشون، ایشون هم گذشت رفت. رفت خارج. حالا این به این معنی نیست که اینا جاشون از دست دادن، قدرتشون از دست دادن و اینا حرفا، نه. مباحثاتی که اونجا هست الان، یعنی شما از یه طرف دارید میبینید که توی چیز توی روسیه یک بحثی در جریانه و راه افتاده، و اونم اینه که ما این عملیات ویژه اوکراین رو نمیتونیم به طور موفقیت‌آمیز تا ته جلو ببریم، مگر اینکه این موفقیت رو تو این تعریف کنیم که در ته این عملیات اتحاد جماهیر شوروی باید احیا بشه. ببینید خیلی جالبه ها، اتحاد جماهیر شوروی باید احیا بشه. این یه بحثیه که الان توی روسیه داره به شدت داره مطرح میشه، و اتحاد جماهیر شوروی هم به اصطلاح احیا بشه، اون به این معناست که اون وقت همراه با حالا با یه ورژن جدید دیگه، ورژن جدیدی رو ازش میگن دیگه، نه اینکه حالا اون مثل سابق به اصطلاح از نقطه نظر رسمی دیکتاتوری پرولتاریا و این حرفا، از این ورژن جدیدش هم وقت اینه که چیه، این میبایست این اتحاد جماهیر شوروی میبایستی صنایع بزرگ ملی کنه و بهداشت ملی کنه، اونو می حرفا، همه این چیزا، چیزایی که مربوط به یعنی یه نوع دولت رفاه جدیدی، که این دولت رفاه جدید اون وقت چیه، این دولت رفاه جدید در واقع همون اتحاد جماهیر شورویه. و بعد مهمتر از این که خود به اصطلاح مضمون داخلیش چیه، این سیاست داخلیش چیست و این حرفا، میبایستی این اون وحدت بین دول اتحاد جماهیر شوروی رو هم بره دنبالش، خب یعنی همون چیز رو. خب این یکی از بحثایی که الان تو روسیه در جریانه و حسابی دارن میکوبن روش. در مقابلش اون وقت شما بحثایی رو میبینید مال عناصر به اصطلاح طرفدار غرب، یعنی اون جریان اصلی طرفدار غرب که حالا اون رادیکالاشون گذاشتن رفتن، تاجزاده هاشون فرار کردن رفتن، خب حالا ولی خب خیلی وسیع‌ترشون موندن و اینا اون وقت دارن فشار میارن. اینا فشاری که اینا دارن میارن اینه و میگن که چیزه، میگن که ما به هیچ وجه نبایستی به این سرمایه خارجی تعرض کنیم، سرمایه که اینجا رو ترک کردن، این سرمایه بر میگردن به زودی، سرمایه بر میگردن به زودی و مسئله اساسی اینه خطری که از ناحیه اینا در واقع به عنوان خطر اصلی برجسته میشه خطر چینه و اینکه چین قدرت اقتصادیه که ما بدون بالانس غرب اون وقت چین ما رو قورت میده، با عنوان قدرت اقتصادی ما رو قورت میده و چیزی از ما باقی نمیمونه و ما بلع میشیم توسط چین و اینا دارن فشار میارن که تحولات مربوط به سلاب، حتی شاید من نمیدونم، شاید حتی تحولات مربوط به جبهه‌های جنگ رو هم میبایستی محصول این مبارزه اینا دید. به طور مشخص در عرصه رسانه آشکارا میشه این رو دید. من جمله مقاله‌ای که هفته پیش در آرتی زده بود و که اصلا حیرت انگیز بود، مقاله آرتی که وقایع اوکراین رو به عنوان سلسله پایانی آخرین حلقه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت معرفی میکرد. یعنی مقاله کاملا دستراستی تو آرتی چیز زده بود، آرتی روسیه زده بود که معلوم از کدوم ناحیه داره میاد دیگه، یعنی درست اون موقعیتی که چیه، موقعیتی که یه جریانی توی روسیه اومده به بحث اصطلاح احیای اتحاد جماهیر شوروی رو داره مطرح میکنه، یه کسی هم میاد و بحث رو اینو میکنه، اونم تو آرتی میزننش، بحث اینو مطرح میکنه که اصلا این چیزه، این مال فروپاشی به اصطلاح آخرین حلقه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این چیزیه که یعنی میخوام بگم اینا بحثاییه که الان هست و تو خود ایران هم به نظر من این بحثا بالا میگیره، یعنی اینطوری نیست که این بحثا بالا نگیره. الان ما توی گفتم توی چیز، توی خود به اصطلاح جریانات مربوط به حاشیه نظام، درون ارزشی ها، جریانات جوانترشون، جریاناتی که به اصطلاح عدالت طلبترن، جریاناتی که حالا یه بخششون اون ایرانگرایان به اصطلاح رادیکالن، اینا حتی تو اینا هم مزامین معین طبقاتی هم داره مطرح میشه، داره مطرح میکنه خودشو، یعنی این تو اینها هم در واقع داره بحثا میره به این سمت که چیه، میره به این سمت که اون نظم به اصطلاح جهانی که تو سطح به اصطلاح تو دوره گذشته مسلط بوده اینا، این متناظر بوده با یه نظم طبقاتی معین که اینم نظم طبقاتی معین رو هم باید بهش حمله کرد. خب این جدیده. شما 2 سال پیش نگاه کنی، 1 سال پیش، 2 سال پیش نگاه کنی، خیلی این حرفا رو نمی زدن. 1 سال پیش، 2 سال پیش خیلی اصلا این جریان خب اینقدر قوی نبودن، ولی الان اینا داره مطرح میشه دیگه. چرا داره مطرح میشه؟ برای اینکه خیلی ساده است، برای اینکه شما نگاه میکنید ببینید که اتفاقی که اینا 20 سال 10 سال چقدر 20 سال چقدر راجع به تحریم ها حرف میزنن، که تحریم نفس مردم ایران را گرفت، تحریم فلان، تحریم فلان، تحریم فلان، پول ملی بی ارزش شد، پول فلان بی ارزش شد. خب دارم میبینیم که در عرض 1.5-2 ماه خب روبل روسی الان ارزشش از دوران پیش از آغاز این درگیری نظامی بیشتر شده نسبت به دلار. یعنی دارم میبینیم که با یه اقدامات خیلی چیزی میشه این کارا رو کرد، یه جور دیگه میشه مقابله کرد و اینقدر به زانو در نیومد. دارن میبینن، اینا دارن میبینن که آقا اون درست اون موقعی که چیه، درست اون موقعی که طرف داره حمله میکنه، اون روسیه به جای اینکه طلاهاش و سکاش بریزه بازار بفروشه، داره میخره، داره طلا میخره. و این دارن میبینن که تو ایران دولتش طلا رو پخش کرد تو بازار، در واقع صدقه خیرات کرد درست تو بدترین دوران تحریم ها اینا رو دارن میبینن، این دارن میبینن که اون نظم جهانی که در داخل ایران هم طرف داره خودش داشت و این حرفا متناظر با یه نظم طبقاتی هم هست که این نظم طبقاتی رو هم باید بهش حمله کرد، باید بهش حمله کرد و این حمله هم صورت میگیره. اینطوری نیست که به اصطلاح منتظری همچی اتفاقاتی شکل نگیره. اینا زمینه های مادیش هست، زمینه های عینیش هم هست، بالاخره آدم های مثل ما هم هستن که دارن روش تاکید میکنن دیگه، دارن روش تاکید میکنن که آقا باید این حمله رو بکنیم، نکنیم وضع خرابتر از این حرفا میشه و اینا این اتفاقاتی که میفته. به خصوص میگم اون بحث مربوط به شوروی رو، مربوط به روسیه رو، اون رو من توصیه میکنم رفقا حتما با دقت بیشتری نگاه کنیم، چون روسیه یک واحدی یک پارچه نیست. این قدرت و اعتباری که پوتین تو اونجا کسب کرده بیره با اون محبوبیتی که داره بالایش 70-80% باعث میشه آدم از روسیه تصور نادرستی داشته باشه به عنوان یک کلی یک پارچه. اینطوری نیست، ما قبلا هم گفتیم روسیه اینطوری نیست. روسیه یه جامعه بسیار پیچیده بزرگیه و تو این جامعه جامعه‌ای که 30 سال پیش بابام مرکز اسلام دایی این رو داشت که مرکز سوسیالیسم در جهانه. قبلا هم گفتیم جامعه‌ای که همون 30 سال پیش آخر رفراندوم میام که داشت اکثریتش خواهان حفظ اون اتحاد جماهیر شوروی بودن، نه خواهان از بین بردنش. این جامعه اون وقت جامعه پیچیده‌ایه و توصیه میکنم حتما این بحث ها رو دنبال کنیم، برای اینکه واقعا برای ما به عنوان خصوص، به خصوص برای ما به عنوان کمونیست هم حاوی دستاوردهای بزرگی میتونه باشه این بحث ها. دیگه فکر میکنم امروز دیگه کسی نتونه بگه که آقا یه دونه پرچم سرخ اونجا دیدیم به ذوق اومدیم، اینطوری نیست. خب دیگه وقتی شما داری میبینی که چقدر این ماجرا حتی امروز محسوسه، با اینکه نسبت به سال 2014 کلی چیز عوض شده. خب یه رفیقی این بحث پرسیده که گفته که این چرا این بحث پایان مردم سالاری تکرار همان میان و دو صندلی نیست. ببینید رفیق، من گفتم این میان و دو صندلی یه سطحی از چیز اشاره داره که کافی نیست، اون تحول ایدئولوژیک رو نشون نمیده. یعنی شما میتونید میان و دو صندلی نباشید، مثلا فرض کن عربستان الان میتونه میان و دو صندلی بشینه، خب یا هر چیز دیگه، هر کشور دیگه. یعنی اون وجه ایدئولوژیک ماجرا رو پاسخ نمیده، اصلا دربر نمیگیره. به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که یعنی یه وجه ایدئولوژیک داره که این اون بحث مردم سالاری در پایان خط. یعنی شما یه دستگاه ایدئولوژیک ساختی 20 سال 30 سال یه دستگاه ایدئولوژیک ساختی و اینو مثلا فرمولش کردی 30 سال تمام. و میگم در واقع کار دوران خامنه ای، دوران رهبری خامنه ای، و بعد از 20 سال 30 سال به این نقطه رسیدی که چیه، بحران های پشتر گذاشتی. حالا همه این چیزا بوده، خب کاری به جزئیات دیگه‌اش نداریم، ولی به این نقطه رسیدی که جهان، تحول جهان انگار این دستگاه ایدئولوژیک تو رو تبدیل کرده به دستگاه ایدئولوژیک کهنه، دیگه پاسخ نمیده. این بس فراتر از اینی که طرف تو دو صندلی هست یا دو صندلی نیست، خب نمیتونه، دستگاه ایدئولوژیکش پاسخ نمیده. یعنی اگر الان جمهوری اسلامی ایران الان بره پشت چین و روسیه، از نقطه نظر ژئوپلیتیک، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر همه اینا خیلی به نفع جمهوری اسلامی ایرانه و خیلی به نفع بورژوازی ایران هم هست، خیلی به نفع جامعه ایران هم هست، حتی به معنای در شرایط کنونی، در لحظه کنونی به نفع جامعه، به نفع توده زحمتکش ایرانی هم هست. بالاخره وقتی قرار باشه اونجا سرمایه‌گذاری کلان چینی صورت بگیره، پروژه‌های چینی را بیفته، اینا خب به نفع اونام هست. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا اتفاق نمیفته؟ چرا نمیرن این کارو بکنن؟ چرا نمیرن؟ یک فاکتورش فشار اون نیروهای غربی لیبرال و ایناست، دستراسی‌های بازار آزادیه. یه فاکتورش ایناست. یه فاکتور دیگه‌اش به نظرم اینه که در چنین صورتی جمهوری اسلامی محو خواهد شد، جمهوری اسلامی جزی از شرق خواهد شد و جمهوری اسلامی داره میگه نه شرقی نه غربی، و این نه شرقی نه غربی یعنی که بالاخره پیوندشو با غرب هم میخواد نگه داره، به نظر من علتش اینه. و این وقت دیگه از حد، میگم حد مناسبات دیپلماتیک و سیاسی فراتر رفته، رسیده به یه چیز ایدئولوژیک، به یه سطح ایدئولوژیکی ارتقا پیدا کرده که اگر بره به این سمت خودش با مخاطره مواجه خواهد شد. اینه، این فهم میکنه به نظر من. و اینجا ادامه بدم،
یه سوالم من دارم، یه رسیده به که میپرسه آیا کمونیست‌ها باید از پایان مردم سالاری اسلامی نگران باشند؟
نه، برای چی باید نگران باشیم؟ یه اتفاقی که داره میفته، اتفاقی که داره میفته، یه صفبندی یه تو جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، یه از نقطه نظر ایدئولوژیک رفقا، از نقطه نظر ایدئولوژیک کلیگه یه جریانات اصلی درون بورژوازی در تمام جهان از این بعد با مشکل مواجه خواهند بود، همشون بدون استثناء. بی خود نیست آقا اینقدر فاشیست داره رشد میکنه، بی خود نیست، اینه دلیل داره آخه، اینا با مشکل روبرو خواهند بود. این هم یه بخشی از این قضیه است، در ایرانش هم همینطور. شما نمیتونی به همین سادگی یه دستگاه بسازی و بخوای این نظم سرمایه‌داری رو سر پاش نگهداری با یه دستگاهی که چیه ساختی ظرف 20 سال 30 سال و اینا، نمیشه، به همین سادگی نمیشه. از فروپاشی این، از به خط پایان خط رسیدن این باید ناراحت بود؟ نه، چرا باید ناراحت باشیم؟ برای چی باید ناراحت باشیم؟ گفتم یه بخشش مبارزه‌ای که در درون خود اینا هم در جریانه. اصلا اینطوری نیست که وقایع مثلا اینجوریه که فرض کنید اونا فروپاشی میشه، بعد اون طرف قضیه مثلا ممکنه دوباره جریان روحانی با اینا رشد کنه، فلان کنه، پمان کنه. نه، این مبارزه در جریانه، مبارزه در جریانه. و حقیقتا هم اینکه نتیجه این مبارزه چه خواهد شد، این خود ما، اینکه ما خودمون چه برخوردی بکنیم، چه رویکردی داشته باشیم مهمه. به نظر من کاری که کمونیست ها باید بکنن، یعنی کار کمونیست ها نباید این باشه که فشار بیارن توی این مبارزه که جمهوری اسلامی بره به این سمت یا بره به اون سمت یا پرافران. به نظر من این کار نباید بکنن کمونیست ها، چون به عنوان نیروی اجتماعی، به عنوان نیروی اجتماعی شما موقعی میتونی وارد یه همچین معادلاتی بشی که چیه، تو این تو معادلات بزرگ واردش بشی که چیه، که امکان تأثیر گذاری رو به نفع یه تحول انقلابی داشته باشی. الان شما یه همچین امکانی نداری، همچین امکانی نداری. الان چیزی که هست، شما باید این گرایشات رو تشخیص بده آدم، ببینه کدوم برداری میده و اون جوری که این گرایشات داره میره، اون وقت بتونه همراه با توضیح قضایا بتونه اون وقت نیروی لازم رو برای تغییرات لازم ایجاد بکنه، برای که بتونه به اصطلاح تأثیر بذاره رو مسیر مبارزه طبقاتی. این اتفاقی که داره میفته، یا به عبارت دیگری، به عبارت دیگری، همین که ما این رو اعلام میکنیم، همین که ما این رو اعلام میکنیم، پایان چی؟ پایان مردم سالاری اسلامی در پایان خط، خود همین فاکتور فشاره، فاکتور تعیین، یعنی چیزه، فاکتور تاثیرگذاریه. خود همین که ما بگیم اینجوریه به این دلیل، نه به دلیل اینکه مسیح علی نژاد تو ایران انترناشنال نمیدونم چی کرده چی نکرده، یا تو من و تو چی کرده چی نکرده، به این دلایل نه، اون دلایل اصلا مسخره است، بلکه به دلیل ناتوانی خودش در مواجهه با جوان جهان خارج. و این اون وقت چیزیه که عامل فشار میشه، چون حقیقتا نمیشه. ما اگه قرار باشه، ببینید اتفاقی که داره میفته الان، بذارید ما قبلا هم این رو اشاره کردیم، گفتیم آقای کسایی که دارن میان توی یادداشت قبلیمون هم اشاره کردیم، یه سری عدالت طلب اومدن حالا رفتن پشت جمهوری اسلامی، برای اینکه چیه؟ برای اینکه کسای از زاویه عدالت طلبی هم میخوان به اصطلاح فشار بیارن، نظامو تقویت کنن و غیره و اینا. به نظر من یه بحثی بعد بحثه، یه بخشی از بعد، یعنی یه بچی از بحث امروز ما در مورد این که مردم سالاری اسلام اینجوری، هشداریه به این آدما، هشداریه به این آدما که الان میرن و فکر میکنن چیه، فکر میکنن که با یه توهماتی میرن، فکر میکنن میتونن این کارا رو بکنن و نمیتونن بکنن و سرخوردی میشن فردا. به نظر من این مهمه. نه ما نه نباید ناراحت بشیم، نباید خوشحال بشیم، باید قشنگ بهش نگاه بکنیم، به عنوان یه پدیده بشناسیمش، ولی اول بشناسیم پدیده رو و بعد بریم سراغش و بریم جلو. جهان، نبض جهان امروز، نبض جهان رفقا در جمهوری اسلامی نمیزنه الان. نبض جهان در جمهوری اسلامی نمیزنه، نبض جهان جای دیگه داره میزنه. این یه واقعیته. بنابراین اون چیزی که در رابطه با ما به عنوان وظیفه ما مهمه و مطرح هست اینه که ما بتونیم پولز یا نبض جامعه سیاسی ایران رو تا جایی که میشه، تا جایی که امکانش هست، با این نبضی که تو سطح جهانی داره میزنه منطبق کنیم. ما باید بتونیم اون فضای اون بابوشکا، اون مادر بزرگی رو که اون پرچم سرخ رو گرفت دستش و آورد و جلوی اون سرباز، اون فضا رو ما باید بتونیم تو ایران منتقل کنیم. همین، این نبض جهان ما سالان، یعنی این اتفاقی که داره میفته. اگر نه در فلان فلان اسمش چیه، اکسیون نمیدونم خیابونی نمیدونم برای کشف حجاب و فلان، این حرفا نبض جهان نیست. اینا نیست. این اتفاقی که داره میفته و تحول خود ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو هم به درجه ای که چیه، به درجه ای که در تناقض با این نظم، با این نبض جهانی قرار میگیره، باید کوبیدش، باید افشاش کرد. و کاری که امروز هم بالاخره تا به درجه ما تو همین جلسه هم دارم کردیم دیگه، خب گفتیم که این اینجوریه. باید جان ادامه بدم؟
بله، اگر سوالات رسیده ادامه بده.
بله، یکی هست، یه سوالی هست تو اینا. درون چپ موضعی وجود داره به عنوان جنگ امپریالیستی. تحت همین عنوان میبینیم که دو طرف با سایه روشنهای متفاوتی محکوم میشن. سوال من اینه که مستقل از نگاهی که ما داریم به جنگ امپریالیسم، در دوره کنونی چطور باید نگاه کرد؟ بر اساس امپریالیسم مثابه مرحله خاص لنین یا بر اساس رابطه سلطه به استثمار؟ چین و روسیه را چطور میشه دید؟ رفیق قرار شد سوال سخت نکنید. ببینید، چون این که میگم سوال سخت نکنید، میگم این جزء وعده‌های عملی نشده ای ماست. خب ما کلی بحثا رو تو این زمینه آماده کردیم در واقع، خب که تو چارچوب اصلا بحثای می‌خواستیم و می‌خوایم، هم هنوزم می‌خوایم قبل از کنفرانس بعدیمون این بحثا رو بدیم بیرون. خب که یعنی بحث تئوریکمون رو بدیم. به طور خلاصه به شما بگم، اون بحث اساس امپریالیسم مساوی مرحله خاص لنین رو ما قبول نداریم. اون بحث اشتباهات خیلی خیلی زیاد بزرگی توشه که اصلا با درک مارکسیستی سرمایه‌داری نمیخونه. یعنی اینا چیزایی که اینو باید توضیح داد و توضیحش هم میدیم. بعدش هم اگر دقت کرده باشید، ما از چیزهای ترمای امپریالیستی اینا تو بحثامون استفاده میکنیم. اینطوری نیست که استفاده نکنیم، اینطوری نیست که استفاده نکنیم، ولی ما اساس توضیح جدال بین جهان تو جهان معاصر رو بر اساس خود امپریالیسم نمیذاریم. یه جایی تاکید میکنیم امپریالیسم رو، نیروی امپریالیستی و متجاوز رو، همه اینا رو تاکید میکنیم برای اینکه بتونیم واقعا نشون بدیم این عمق به اصطلاح ارتجایی بودن اینها رو بخوایم نشون بدیم. از این زاویه، یعنی از نقطه نظر، یعنی تحلیل وقایع، اگر نگاه کرده باشید بحث ما رو تو تحلیل وقایع، ما تمرکزمون روی اینه که چیه، سرمایه انباشش چجوریه، ترکیب ارگانیش ارگانیکش چجوریه، صدور سرمایه از این کشور به اون کشور چجوریه، تولید ناخالص داخلی ترکیبش چجوریه، یعنی تمام بحثای ما ایناست. قراردادهای بین المللی چیا هست چیا نیست، قبلا هم ما گفتیم، ما به خصوص الان، خب این خیلی هم مده، خیلی هم زیاده. الان میگن داووس اینجوری کرده، نمیدونم چی کرده و از این صحبت‌ها خیلی زیاده دیگه. ما از این زاویه وارد بحث نمیشیم، نشدیم، اومدیم و این قضایا رو در واقع از این زاویه داریم صحبتش میکنیم. این که درون چپ موضعی وجود داره به عنوان جنگ امپریالیستی، خب که تحت عنوان همین عنوان میبینیم دو طرف با سایه روشنهای متفاوتی محکوم میشن. خب این رو بذارید خیلی صراحتا بگم که این چپ به نظر من و به نظر ما، خب این چپ بخشی از همون امپریالیسمیه که شما دارید الان مطرحش میکنید، بخشی از اون سرمایه‌داریه که دارین مطرحش میکنین، یعنی بخشی از اون نظام سرمایه‌داری است، هیچ چیز دیگه ای نیست. یه چپی که پروناتوه، یه چپی که از به اصطلاح متجاوزانه ترین پیمان نظامی جهان معاصر این رو در مقابل روسیه قرار میده که چیه؟ روسیه قرار میده که تمام 30 سال گذشته که هیچی، قبلش هم همینطور، قبلش که اتحاد جماهیر شوروی بود، قبلش که اتحاد جماهیر شوروی بود تمام کشورهای مربوط به اقمار اتحاد جماهیر شوروی با فروپاشیدن، با از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی داغون شدن. برای چی داغون شدن؟ برای که بخش عظیمی از مثلا تولید، حالا اسمشو واژه اقتصادیش بخار بگیریم، تولید ناخالص داخلی اونا از کمک های اتحاد جماهیر شوروی بود. کمک های اتحاد جماهیر شوروی کمک کرده بود به این که سطح زندگی تو کوبا اونقدر ارتقا پیدا بکنه. تو همه جاهایی که کشورهای اروپای شرقی، همه جایی که کشورهای کمکون و اینا بود، کمک های اتحاد جماهیر شوروی اینا رو سرپا نگه داشته بود. پشتبندش اون وقت، پشتبندش روسیه تازه چند سالی که اصلا از اون فلاکت اقتصادی دهه 90 که همینا تحمیل کردن بهش، تازه چند سال داره نفس میکشه میاد بیرون. خب کسی که اینا رو میگه امپریالیستی با دو تا فرمول بندی این که اینم صدور سرمایه میکند، خب این داره معلومه داره چی کار میکنه دیگه، معلومه داره چی کار میکنه. بعضیا احمقن ها، بذاریم به شما بگم این رو، بعضیا احمقن. یعنی من واقعا فکر میکنم بعضی از این کسایی که به اصطلاح از به خصوص اون کسایی که توی اردوگاه به اصطلاح سابق شوروی بودن، طرفدارای شوروی سابق بودن و امروز این بحثا رو میکنن، میگن دو طرف امپریالیستی ان و فلان حرفا، به نظر من بخشی از این بحثا مربوط به حماقتشونه. بذارید من یه نمونه رو براتون بگم که اصلا باوری نبود برای من. نوشته ای داشتم میخوندم در مورد کشور استونی، یک نوشته ای از یک کمونیست سوئدی در مورد استونی. ایشون وارد این بحث شده بود، ببینید دقت کنید، سوال رو وارد با این شروع کرده بود که آیا استونی کشوری امپریالیستی است یا کشوری تحت سلطه امپریالیسم است. دقت کنید، استونی یه وجب راهه، یه کشور کوچولویی که اصلا تازه هم شکل گرفته، هنوز هم هیچ چیزی نیست، هیچ وزنی در هیچ جای دنیا نداره. این رفیق کمونیست سوئدی اومده داره وارد بحث میشه به این که استونی آیا امپریالیستی است یا تحت سلطه امپریالیسم است. اون وقت معیارش چیه؟ شاخصش چیه؟ شاخصیه که لنین گذاشته جلوش، که صدور سرمایه میکند. چون صدور سرمایه میکنه امپریالیستی ها، ولی چون آمریکا و اینا تو صدور سرمایه میکنن، خودش تحت سلطه امپریالیسم هست. آخر چقدر اختشاش عجیب غریب شما میبینید توی همچی چیزی، یعنی واقعا اختشاش دیگه از این. خب این یه بخشی مربوط، میگم بخشیش واقعا میشه مربوط به حماقت یا دوگماتیسم، یعنی واقعا دوگماتیسمی که مانع این میشه که طرف با یه دیدی انتقادی نگاه کنه که آخه یعنی چی این حرف، یعنی چی. ولی بقیه چپ، بخش عظیمی از چپ، این اتفاقی که گفتیم همون با فروپاشی دیوار اتفاق افتاد، اینا جاشون رو مشخص کردن رفتن، سیرشون رو مشخص کردن رفتن. این سیر از همون موقع شروع شد، دیکتاتوری پرولتاریا اول گذاشتن کنار، بعد چی شد، بعد دموکراسی رو وارد کردن، بعد حقوق بشر رو وارد کردن، بعد فلان فلان فلان. الان هم خیلی طبیعی منطقی، نتیجه منطقیش اینه که زیر چتر ناتو سینه بزنن و پوتین رو بگن که این نمیدونم جنایتکار است و غیر اون حرفا و اینا. این رفیق ما یه یاد داشته دیگه یه هم نوشته که حالا امیدواریم بعدا در موردش صحبت کنیم دیگه. اون اجازه بدید اون یاد داشته دیگه من نخونم رفیق عزیز. البته یادداشت خوبی بود وای جان، یادداشت خوبی بود، تا اجازه بدید رفیق عزیز بیام نخونم.
این در رابطه با این به اصطلاح صحبتی که مطرح، سوالی که مطرح شد که این چپ جنگ رو امپریالیستی میدونه، در واقع این جنگ، جنگ رو این چپ جنگ رو امپریالیستی میدونه برای اینکه در واقع علیه روسیه رو بزنه. ماجرا اینه، یعنی چون که میخواد روسیه رو بزنه، این جنگ رو امپریالیستی میدونه. نتیجه این بحث زدن روسیه است، یعنی تو صف مقابل روسیه قرار گرفتن. وگرنه این چپ تو چرا تو جریان جنگ روس سوریه از این اداها، از این اشوه ها نمی اومد؟ چرا اونجا تو صف ضد بشار اسد قرار گرفته بود و در مقابلش، یعنی که تو صف همون جریاناتی که داشتن به اصطلاح چیز میکردن، حتی تا اونجایی که در کنار به اصطلاح آزادی خواهان اسلامگرای سوریه قرار میگرفت؟ این چپ مگر همونی نیست که اومد تمام امید و آرزوش و صفحات و سایت هاش رو اختصاص داد به رژا و نام نویسی؟ این مگه تمام اون چیزش نبود؟ چیزه به قول معروف اشوه های انقلابی این چپ نبود؟ رژاوای این چپ سر از کجا در آورد؟ این نتیجه همون سیاست دیگه، این نتیجه همون دیدگاهه. اولین پایگاه نظامی آمریکا در سوریه رو پایه‌گذاری کرد، این سیاست چپه. این قضیه روشن به نظر من خیلی خیلی روشنه. این اشوه های به اصطلاح اینی که این جنگ جنگ ضد امپریالیستی، نتیجهش مشخصه. اینا تمام اون مفاهیمی است که بافته میشه برای اینکه در واقع اونجا در صف مقابل سوریه روسیه قرار بگیره. میگم این ماجراش، حالا غیر از اونایی که با رفیق با همون اشاره میکنه که بول معروف اصلا ابتدا از نظر مفهومی دچار مشکل هستن و هنوز نتونستن از اون مبانی تئوری که به اصطلاح پر مشکل در مورد درک به اصطلاح سرمایه‌داری جهانی خودشون رها کنن، ولی بخش عظیمی از چپ که با این ادعاها شروع میکنه به محکوم کردن روسیه، خب معلومه که جاش کجاست و برای چی این ادعا رو میکنه. خب من که ندارم رفیق، اگر شما دوباره سوالی دارید، رفقام که کسی نوبت نگرفته.
رفیق وحید، شما میدونید رفقای ما معمولا دیر استارت میزنن. با خودمون باید آماده کنیم برای دیر استارت زدن رفقا.
آره، شاید رفقا تازه وقتی که هوا تاریک تر میشه فکرشون را میفته. ما هم باید دیر تر جلسه رو شروع کنیم.
آره، جلسه بعد حتما یه ساعت دیر تر میذاریم. باشه. ببینید، اولا یه ملاحظه، یه نکته رو یه رفیقی نوشته، خیلی نکته جالبیه. خب در رابطه بحثی که الان شما مطرح کردی در رابطه سوریه، و ایجان رفیقی نوشته و خیلی هم درست نوشته، نوشته آقا اینا تو سوریه هم یه حرف میزدن، میگفتن امپریالیسم ایران. یعنی اونجا ایران امپریالیسم بود. خب راست هم میگه، واقعا اینجوری بود. یه سری جماعت میگفتن اونجا ایران امپریالیست، گرایشات امپریالیستی داره. به هر صورت هر کی با آمریکا در میفته میشه امپریالیست پیش این رفقای رادیکال چپ. خب هر کی با آمریکا نباید در میفتی میشه امپریالیست، اینجوریه. خب اما یه سوال دیگه هم اومده در مورد حق تعیین سرنوشت ملل سوال داشتم. با توجه به مباحث قبلی شما در این خصوص، به نظرتون فرضاً به طور کلی و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های زمانی و مکانی، اگر گیلان در زمان جنبش جنگل یا کردستان در زمان اوایل انقلاب یا ایالت باسک اسپانیا یا جدایی طلبان اتا در اثر این جنبش‌های انقلابی از کشور مبدأ جدا می‌شدند، آیا این امر به تکوین مبارزه طبقاتی کمک می‌کرد؟ ممنون میشم توضیح بدین. خب ببینید، سوال چیزیه. خب به طور کلی آیا اگه بخوای راجع به هم چیزی صحبت بکنیم، به طور کلی آیا همچین اتفاقاتی کمک میکنه به انکشاف و مبارزه طبقاتی؟ خب بله، میشه گفت بله، بعضی جاها میتونه اینجوری باشه دیگه. خب یعنی اگر باسک قبل از دوران فرانکو جدا میشد، خب بالاخره یه باسکی بود که دیگه توی دیکتاتوری فاشیستی فالانجیستی فرانکو نبود دیگه، یعنی اینطوری میشد دیگه. در مورد جنبش جنگل، خب اصلا اون به جای خودشون، نمیدونم اصلا جدا شدنش تو هر تحت شرایطی به نفع بود یا به ضرر بود یا هر چیزی دیگه. خب چون خود جنبش جنگل اصلا تا جایی که به خود ماهیت خود اون جنبش برمیگرده، و تو ضدیتش با منافع به اصطلاح تودهای زحمتکش و دهقانان زحمتکش اون حرفا، خب خیلی چیز بود، خیلی به اصطلاح به هیچ وجه جنبش قابل دفاعی نبود. کردستان زمان اوایل انقلاب هم تحولات بعدی توی خود کردستان نشون داد، توی کردستان نشون داد که توی جنگ بین کومله و حزب دموکراتی اینا نشون داد، با اون جریان شیخ عزت‌الدین اینا بودن و جریان اون یه جریان دیگه ای بود که رسام نمیم چی اسمش آدم رفته. خلاصه مجموعه اینا نشون داد که قضايا به این سادگی هم نیست، یعنی اینطوری نیست که یه کردستان انقلابی بوده که این کردستان انقلابی باید چیز میشد. مضاف بر این که حقیقتا من امروز اینجوری فکر میکنم، حقیقتا من امروز اینجوری فکر میکنم که حقیقتا باید این اونجا این بررسی بشه این قضیه که مبارزه مسلحانه کومله و حزب دموکرات تو کردستان آیا حقیقتا تصوری که ما اون موقع داشتیم به عنوان تداوم انقلاب 57، ما اینا رو دفاع میکردیم ازشون دیگه، به فکر میکردیم تداوم انقلاب کردستان، تداوم انقلاب 57، مبارزه مسلحانه تو کردستان. امروز حقیقتا از این زاویه باید بهش نگاه کرد که آیا این تکوین به اصطلاح جنبش کارگری تو خود همون کردستان و تو جاهای دیگه صدمه نزده. یعنی اینا چیزاییه که باید بهش نگاه کرد. اینا به طور کلی خب نمیدونم حالا چقدر میشه توضیح داد اینا، ولی به طور کلی راجع به اون چیزایی که گذشته و اتفاقاتی گذشته، خب خیلی نمیشه اینجوری حدس و گمان زد که اینجا به نفع میشد یا به نفع نمیشد. میشه احتمالاتی داد اوکی، ولی به نظر من این روش خیلی چیزی هم نیست، روش مفیدی هم نیست، کمکی نمیکنه. و چیزی که امری که واقع شده، باید همون چیزی که واقع شده همون رو دید و همون رو تحلیل کرد و نتایجش رو گرفت و رفت جلو برای آینده. این بهترین روشه به اصطلاح درس گرفتن از ایناست برای چیز آینده. در مورد این که آیا خود مثلا حق ملل در تعیین سرنوشت، آبر من نمیدونم حالا چقدر چیزه، چقدر به اصطلاح بحثتون به کل این قضیه است. خب کل این قضیه میدونی تو بحث های ما اصلا جایی نداره الان، و حقیقتا به خصوص میگم بعد از این فروپاشی بلوک شرق، بعد از تو جهان پسا جنگ سردی و اینا، خب این حق ملل در تعیین سرنوشت ابزاری بود دست چیز دیگه، دست همین بورژوازی مسلط دیگه، که تیکه پاره کردن و همینجوری کشور ساختن، کشور مینی 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 کشورهای کوچولو کوچولو ساختن اینور اونور دنیا، و واقعا فجایع وحشتناکی به وجود آوردن. به طور کلی امروز میبایستی در مقابل هر گونه تلاشی برای تیکه تیکه کردن هر کشوری باید ایستاد. این چیز عمومی به نظر من باید باشه، چون حقیقتا ایجاد یک کشور جدید فرقی هم نمیکنه هر جا باشه. ایجاد یک کشور جدید یعنی شکاف، یعنی تفکیک، یعنی در 99.9% مواقع یعنی قتل، جنایت، فاجعه، از بین رفتن ساختارهای اجتماعی، ریشه دار شدن کینه های دیرینه که عمیقی که همزیستی انسان ها رو کنار هم دیگه غیر ممکن میکنن. این یعنی چیزیه که مگر استثنایی ترین حالت از این زاویه بشه، از این چیز بشه دفاع کرد که اوکی یک جایی باید جدا بشه یا هر چیز دیگه اینا. خب که نمیشناسم من یه همچین چیزی رو. این هم چیز کلی. بعد در ادامه بحث رفیقمون، هر کسی با آمریکا در بیفته امپریالیستیه و بعد لوله تفنگ رو به خودی بچرخونیم. آره رفیقی رو توضیح رو هم دادن اینا. همین. و اینجا من دیگه سوال دیگه این نیست اینجا. و خیلی ممنون از رفقایی که این سوال رو کرده بودین، خیلی سوال خوب بودن.
خب به هر حال خسته نباشی بهمن جان، ممنون. به هر حال میگم بحث خوبی بود، یعنی به قول خودت راه رو باز کرد برای اینکه بیشتر روی این مسائل فکر بکنیم و جوانب مختلف رو بسنجیم از دیده از در رابطه با همون مردم سالاری اسلامی. رفقای عزیز خیلی ممنون، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید، روزهای همینطور بهتری در پیش داشته باشید و سالم و سرحال بمونید. همین جان شما مگر صحبتی ندارید میتونیم جلسه رو ختم کنیم.
نه دیگه، خیلی ممنون رفقای عزیز، مخلص همگی، شب روزتون خوب، خوش، خداحافظ.